بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر. الله نافذه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبلا یه فاتحه برای روح پرفتوح مرحوم علامه حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ شمس الدین، عالم بزرگ لبنانی که واقعا یکی از مرزداران اسلام بود و با تدبیر خاصی مجلس شیعیان و اداره می کرد و در زمان او شیعیان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در اون منطقه داشتن و غیر شیعیان هم نسبت به ایشون علاقه مند بودن. یکی از ارکان قویم در اون منطقه بودن. فاتحی همه برای روح پرفتوح این مرد، این مرد بزرگ بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آنی که وارد ادامه بحث فضولی بشویم و دنبال کنیم مسئله 15 را، سؤال یکی از آقایون کردن، سؤال خوبی است، مطرح کنم و جواب عرض کنم. سؤال این است که شما از جمله احادیثی که شاهد برای صحت فضولی گرفتید، احادیث لغت است که میگوید اگر صاحبش پیدا شد و راضی به صدقه شد بحثی نیست، و اگر راضی به صدقه نشد پول رو باید بپردازی و صدقه مال توست. سوال این از شارع مقدس اجازه داده مجهول المالک و لقطه را از طرف صاحب اصلیش صدقه بدهم. شارع مالک الملوک، ولی همه است، او اجازه داده. این که فضولی نمی شود، این به اذن الولیه. چیزی که به اذن الولی باشه، منتها ولی گاهی ولی پدر و جد و امثال این هاست، یا وکیل یا وصیه، گاهی ولی خداست، اجازه میده. مثلا در مال احتکار شده اجازه میده بفروشم. مالک داد میزنه راضی نیستم، ایها الناس سر سوزن راضی نیستم. شارع مقدس اجازه میداد بفروش به قیمت عادله و پولشم بهش بده و معامله هم صحیحه. چرا؟ چون شارع ولی اولیاست، خدا اجازه داده. اونجا شما میگید به فضولیه، در بیع در حال احتکار؟ نه. اینجا هم گفته مجهول المالک و لقطه رو صدقه بده. بنابراین این چه بیع فضولیه، این چه صدقه فضولیه که شما استشهاد برای این مسئله کردید؟ سوال خوبیه. من در ذهن من بود که متعرض بشم، ولی گفتم شاید از قرائن آقایون عنایت کنن. حالا جوابشو توضیح میدم. جواب این است، اگر این ذیل احادیث نبود، نمی فرمود اگر جا صاحبها فرضیه فهو والله و ان لم یرزه فعلیک زمانه و صدقت لک، اگر اینو نمی گفت، حق با شما بود، خداوند اجازه داده، ولی اولیا مالک الملوک فرموده در اینجا این کار رو بکن، فضولی هم نیست، اجازه ولیه. اما خود شارع میگه اجازه من مشروطه، اجازه من شارع مشروطه، پیدا نشد برو خوش حلالت، ضامنم نیستی. اما اگر پیدا شد دو حالت داره، این کان راضی هم هیچ امضا کرد، اگر راضی نشده امضا نکرد صدقه رو، تو ضامنی پولشو بدهی، صدقه مال خود توست. بنابراین این ذیل نشان میدهد که اگر صاحبش پیدا بشه از شکل فضولی داره، اجازه بدهد صدقه صحیح میشه، اجازه ندهد صدقه باطل میشه، تو ضامنی. ذیل صریح در فضولی بودن، منتها مشروط. حرف شما درسته که میگید این ولی اجازه داده، اما به شرط اینکه صاحب پیدا نشه. نده، صدقه نده، بده به حاکم شهر. میگن ممکنه مال زیاد باشه از عهده صدقه بر نیاد. ما میگیم وقتی مال زیاده چرا تو صدقه میدی؟ برو به دست حاکم شهر بنداز گردن او، مجبور میشه از بیت المال بده. بعدم صدقه دادن مال مجهول المال کل وقتی این خطر دائما داره که اینجا صاحبها و رضیه فهو الله و الا فانت ضامن. ثمرش این می شود که در صورت پیدا شدن صاحب شارع مقدس اجازه نداده، فضولی بوده. و اگر صاحبش پیدا شد، پیدا نشد، شارع مقدس اجازه داده، فضولی هم نیست. این شاهد ما میشه دیگه. خیلی شارع اجازه تصرف هم داده، اینا شارع اجازه داده، ولی همه اینها مشروط به شرطه. ان لم یأت صاحبها، مشروط به اینکه پیدا نشه، اگر پیدا شد شکل مسئله عوض می شود، داخل در باب فضولی می شود. اگر امضا کند فهو و اگر امضا نکند تو ضامنی و صدقه هم مال توست. این هم جوابی که بعضی از آقایون دادن. اگر حالا یه وقتی اشکالی شده من توجه نکردم به اشکال، اساس من این است که اشکالات رو انشاءالله منصفانه مؤدبانه، گرچه در حالات اساطیل گذشته نقل میکنن، گاهی با خشونت با شاگردان و حتی گاهی تنبیه بدنی میکردن شاگردان ها، ولی عقیده ما این است که نازکتر از گل هم نگیم. اگر غیر از اینم بوده گاهی من معذرت میخوام. بگذاریم و بریم سراغ بحثی که داشتیم. بعضی از علمای نجف میگفتن از منبر میامده پایین میرفته مستشکل یه تنبیه میکرده بعد اومده میامده. البته اون وقت یه صفحایی بین شاگرد ها و اساتید بود، این شکل امروز یه خوده و اون وقت فرق میکنه. ولی ما معتقدیم از گل نازکترم نباید انشاءالله الرحمن باشه. خب بگذرم، چون یه چیز در نامه نوشته بودم من به خاطر اون این عرض کردم. من دیروز در آخر بس اشاره به سیه محمد ابن قیس کردم که در باب بیع فضولی استدلال کردن بر جواز تأخر اجازه و در نکاح هم به این استدلال کردن، در حالی که نکاح دارای روایات زیادی است در تأخر اجازه، احتیاج به سیه محمد ابن قیس نی. ولی خب سیه محمد ابن قیس هم میتونه دلیلی باشه. امروز اجازه بدیم من روایت محمد ابن قیس رو بخونم. در حدیث یک باب 88 از ابواب نکاح عبید و اماع، همه جلد 14، نکاح عبید و اماع، حدیث 1 باب 88، روایت حسنش این است که صحیح است. عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال قضا فی ولیدت باعها ابن سیدها. امام باقر علیه السلام قضاوت کرد در ولیده ای. ولیده اینجا به معنی ام ولدی است که بیعش جایز بوده، ام ولد بیعش جایز نیست. بعضی جا از ام ولد بیعش جایزه. این حدیث 4 اشکال مهم داره. یه اشکالش این کلمه ولیده است. اگر ولیده هست که نباید بفروشن ام ولد، بیعش جایز نیست. منظور از ام ولد کنیزی است که از مولا صاحب بچه شده. ولیده اگر منظور اینه، خب این که بیعش جایز نیست. در بعضی از شرایط جایزه. حالا من بعدن در مسئله آینده باز مفصل میریم سراغ حدیث صحیح محمد ابن قیس. اشکالاتشو میگیم انشاءالله، جواباشو میگیم، اشکالات مهم میدونه. به هر حال یه ام ولدی بود که بهش جایز بود. با اها ابن سیدها، پسر مولا رفت فروختش فضولی و ابوه غائب، پدره هم نبود. فشتراها رجلون، یه مردی خرید. فولدت منه غلام، کار به درازا کشید و این کنیز از اون مشتری بچه ای آورد. ثم قدم السید و حل اول، مولای اولی آمد. فخاصم السید حل اخیر، به مولای دومی مخاصمه کرد. مولای دوم هم مشتری ها، با مشتری آمد مخاصمه کرد. چی مخاصمش بود؟ گفت بچه من بدون اذن من این کار کرده، فضولی بوده، اجازم نمیدم. فقال هاذهی ولیدتی، کنیز منه. باعها ابنی به غیر اذنی، پسر من بدون اجازه من اینو فروخته. فقال خذ ولیدتک و ابنها. این فقاله زمینش به کی برمیگرده؟ به امام. امام فرمود خیلی خوب، اجازه ندادی برو ولیده و ابنشو بردار. ابن رو در اینجا برداشتی. این مشکل دوم حدیثه. ابن حره. چرا؟ چون حداقل نکاح شبهه بوده. نکاح شبهه از شخص هور، پدر هور، ابن هور، تابع اشرف ابوین. چرا میگه ابنو بگیر؟ خذ ولیدتک و ابنها، اون کنیزت و ابنش هر دو رو بده بگیر. فنا شده المشتری، مشتری آمد دست به دامن امام شد، گفت این بچمه من علاقه دارم، کاری بکنید این مشکل حل بشه، این مرد این معامله رو اجازه بده، این نکاح من با این به هم نخوره. فقاله، حضرت یه راهی بهش یاد داد، خذ ابنه، برو اون پسری که اینو اومد به تو فروخت برو بگیرش، دستگیرش کن، یعنی الذی با الولیده، اون پسری که ولیده رو به تو فروخت برو بگیر اون رو. یه اشکال سومه، برای چی بگیرن اون رو؟ یعنی به چه عنوان دستگیر کنن؟ گروگان میگیرن، گروگان چی میگیرن؟ حالا اینا جواباش میدیم همش انشالله. بعد یعنی الذی با الولیده حتی ینفز لک ما باک، پسر اون نگه دار تا معامله رو امضا کنه، یعنی به عبارت دیگر بهش بگو ول کن تا ول کنم، اگر اون بچه ای منو ندی منم پسرت نمیدم. خب این ول کن تا ول کنم چه کدام قانونه، کدام برنامه است؟ اینا مشکلات حدیثه، همش جواب داره. چرا بعضی وقتا میان پیش امام، کسانی که علاقمندن به امام میان تحاکم میکنند و امام دستور بهشون میده، لازم نیست حکومت دست امام باشه. فلما، پایان رو نگاه کنید، فلما اخذل بیع الابن، هنگامی که بیع پسر رو گرفت، منظور مشتریه. در بعضی از نسخ عبارت دیگری داره، البایه داره، بله داره، فلما چی؟ البایه، که البایه یعنی مشتری در اینجا باشه، فلما اخذ البایه بگیم الابن، مشتری آمد اون بچه را گرفت، فقال ابوه ارسل ابنی، پسرم آزاد کن، پسرم برای چی گرفتی؟ فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، همون قانون ول کن تا ول کنم، من رها نمی کنم پسرتو تا پسر منو بدی. خب فلما رعا ذالک سید الولید الاول اجاز بیع ابنهی، وقتی اون مولای اولی دید کار به درازا کشیده، پسرش رو گرفتن و تا معامله رو اجازه نکنه رها نمی کنند، اجازه داد معامله رو. بعد از چند ماه، 9 ماه، 10 ماه، 1 سال، معلوم نیست دیگه، یه بچه متولد شد اینجا. این حدیث 3 جا ازش استفاده میشه، در 3 باب. یکی تأخر اجازه، خیلی تأخر پیدا کرده، 1 سال شاید تأخیر پیدا کرده. دوم در مسئله بعد که میاییم، اول رد کرده بعد اجازه کرده، مگر اجازه بعد از رد میشه؟ خاصمه او دعوا کرد، معنیش نست گوه من قبول ندارم، بیع فضولی رو رد کرد مولای اول، بعد از رد اجازه کرد. مگر نمیگن اجازه بعد از رد باطل است به اجماع؟ در اونجا بعضی ها میان به این استدلال بکنن که نه، اجازه بعد از رد هم اشکالی نداره، اجماع هم بی اجماع. این هم مسئله بعد. یکی هم در مسئله کشف از این استفاده میکنن که این اجازه اخیر سبب شد که کاشف بشه از ساعت به گذشته. چرا؟ این چرا رو دقت کنید. برای این که اگر بی از حالا درست بشه، این بچه نباید آزاد باشه، باید برده باشه، تابع مادر باشه. معلوم میشه این گذشته رو هم درست میکنه. یعنی میگه در اون زمانی که بی واقع شد از اون وقت صحیح بوده، بنابراین بچه هم بچه این حره، بنابراین آزاده. حالا آیا تا چه انداز این استدلال صحیح است صحیح نیست من کار ندارم. این حدیث 4 مشکل داره و در 3 هم قابل استفاده است. سندش هم خوبه. انشاءالله شرح بیشتر حدیث رو در همین مسئله آینده که میرسیم، مسئله 16، به مناسبت اجازه بعد از رد، انشاءالله من اونجا مفصل میگم که هم اگر مشکلی در کتاب البی که اینجا خونده اید داشته اید اون مشکلات حل بشه، هم این حدیث که در ابواب مختلف فضولی از آن استفاده شده، ما بتوانیم مشکلات فقه الحدیث رو حل کنیم. سند الحدیث که خوبه، فقه الحدیث مشکلات داره. بقیه هنا امران، هنا یعنی در ذیل مسئله 15 تأخر اجازه، 2 باقی ما. نکته اولی که در اینجا داریم این است که جمعی از اعلام در ذیل این مسئله متعرض نکته‌ای شدن که در تحریر الوسیله نیست. و آن این است اگر تأخر اجازه باعث ضرر و زیان اصیل بشود، یعنی چه؟ یعنی فرض کلام میکنیم یه طرف اصیله یه طرف فضولیه، مشتری اصیله با یه فضولیه، زوج اصیله خودش آمده میدون، زوجه دیگری از طرف او خونده فضولیه، زوج اصیله خودش آمده، زوجه فضولی براش خونده. زوج باید صبر کنه تا تکلیف اجازه و رد معلوم بشه، باید صبر کنه. از طرف او عقد تمامه، باید صبر کنه. و زوجم که فضولیه هی امروز فردا میکنه و این باعث ضرر و زیان زوج میشه یا بایع میشه یا مشتری میشه. گفتن اگر باعث ضرر و زیانش بشود او میتوانه فسخ کنه. حکم لا ضرر اصیل میگه شما این همه امروز و فردا میکنید و این ماه و اون ماه، ما نمیتونیم بیش از این صبر کنیم، ما تعهدمون رو فسخ کردیم، ما تعهدمون رو فسخ کردیم. پس اجازه تأخیر اجازه، جواز تأخیر اجازه در صورتی است که باعث ضرر زیان اصیل نشود. اگر باعث ضرر زیان او بشود او حق داره معامله به هم بزنه، دیگه جایی برای اجازه باقی نمیمانه. این آقایون فرمودن. ولی ما بعدن میرسیم به این مسئله، عرض میکنیم چه کسی گفته است که عقد از طرف اصیل قطعیه؟ زوج آمده خودش صیغه خونده، زوج فضولیه، شما میگی زوج باید پای این بیسته. چرا؟ اگر قائل به نقل در اجازه باشین، یعنی از لحظه اجازه عقد جوش میخوره، اجازه ای نیامده، یه طرف خونده یه طرف که عقد نمیشه، عقد دو طرف داره، از طرف اصیل قطعیه یعنی چه؟ مگر معاهده یه طرف هم میشه؟ طرف دوم نیامده، قائل به نقل هستید، تا طرف دوم نیاد جوش نمیخوره، معاقده و معاهده نمیشه، یه طرفی که معنی نداره. فعلا هزا اصیل آزاده، فسخ هم نمیخواد بکنی. ها؟ دو تا اصیل وقتی هر دو با هم عقد خوندن عقد جوش میخوره. نگفته ها، هم اینم مطرحه که اگر بایه به تو گفت هنوز مشتری قبل تو نگفته پشیمون شد، میگه آبه تای من هیچ، به هم میزنه، چه اشکالی داره؟ من به تو گفتم مشتری قبل تو نگفته، پیش از قبل توی او پشیمان شدم، آزادم، عقدی انجام نشده، عقد و سویم قرار داده، باید گره بخور، اصلا عقد یعنی گره، گره دو سر نخو میارم به هم میبندم، انشا شده یه طرف قبول نیامده، این یه طرف گره، اون طرف دوتا نیامده به هم جوش بخوره. بله، میدونم، مگر پیمان یه طرف هم تو دنیا داریم؟ پیمان نظرم با خدا پیمان میبنده، پیمان یه طرفی که نداریم، دومی نیامده، این یه سر نخه، اونم یه سر نخ میاد گره بزنیم، عقد یعنی گره، یه نخ که نمیشه گره بخوره، خودش به خودش گره بخوره. فعلاهازا اگر قائل به نقل باشی اصیل آزاده، مشکلی نداره، فسخ لازم نداره، عقدی نشده که فسخی بشود. بعد ای به هم بزنی، بعد ای به هم نزنی، ایستاده، عقد نشده، یه سر گره، اگر این سر گره رو نگه داره تو اون دومی بیاد بهش گره بزنه تمامه، اما اگر این سر گره که داشت عقب کشید گم نه، بله یه سری گره آزاده. و اما قائل به کش باشیم، اجازه یه خود اجازه بدید، اگر قائل به کش باشیم ممکنه عقد حاصل شده باشه، اجازه بعدی کاشف از صحت عقد فعلن، معنی کشف اینه، اجازه بعدی کشف میکنه که از اول درست بوده، بنابراین عقد ممکن درست باشه، بنده اصیل چطور به هم بزنن؟ اینجاست که جای این هست کسی بگه اصیل نمیتونه به هم بزنی، شاید اجازه بیاد، اجازه هم کاشفه و شاید عقل حاصل شده باشه. الان چرا با هم میزد؟ در اینجا ما میگیم یه کاری میشه کرد، یه دونه استصحاب مشکل ما رو حل میکنه. خوب دقت کنید، استصحاب چی فکر میکنید؟ استصحاب عدم اجازه در آینده. ما نمیدونیم در آینده اجازه میاد یا نمیاد، اصل عدمه. استصحاب هم در گذشته حجته، هم در مستقبل. من نمیدونم اون طرف دوم اجازه میده یا نه، میگم انشاءالله نمیده. نه، استصحاب عدم ازلی نیست، بعد از وجوده. زوجه ای هست، زوجی هست، عقدی هست، فضولیه، همه چیش موجوده. خب حالا این علل ممناز که ما در باب استصحاب میگیم، استصحاب در امور مستقبله هم جاریست کما فی الامور الماضیه. خیلی ها گفتن ما استصحاب در امور مستقبله هم جایی میدونیم، منتها به شرطی که الان اثر داشته باشه و داره. اینجا استصحاب تابع اثر. ما میگیم انشاءالله اجازه نمیاد. حالا که نمیاد، رو مبنای کشف عقد درست نشده، پس اصیل آزاده. اجازه بدید من تکرار بکنم. بعضی ها گفتن اصیل اگر متضرر می شود به خاطر ضرر حق فسخ داره. ما عرض می کنیم احتیاج به فسخ نداره. بنابر مبنای نقل، یه طرف عقد آمده، یه طرف دوم نیامده، جوش نخورده، اصیل تعهدی نداره شرعن. هر وقت دلش خواست دستش عقب میکشه. عیناً مثل کسی که دست دراز کرده میگه آقا دست بده، بگو مبارکه. این دست گرفتم و هم دست دومی نیامده. قبل از آنی که دست دومی بیاد دست عقب میشه. اینم میشه مثل اون. بنابراین روی مبنای نقل که هنوز تعهدی نیست و عقدی نیست. مقدمی که فایده نداره. تعهد در مقدمه رفتی محضر، تو محضر نشستیم، پیشنویس نوشتیم، آقا نیامد. خب نیامد، معامله نمیشه. مقدمات که معامله نیست جانم. ها نه، بایدم شما از محضر میگم بیرون وقت حساب جاری کردم. تو محضر میگم بابا این بازی در آورده، نیامد عقدش امضا بکنه، از طرف زوجه کسی نیامد. خب میگیم شاید او بیاد، شاید عقد جوش بخوره. رو مبنای کاشفیت الان عقد یحتمل حاصل شده باشه، میگیم این یحتمل رو با یه استصحاب ولش میندازی. استصحاب در امور مستقبله اثرش هم امروز ظاهر میشه، انشاءالله اجازه نمیاد، بنابراین عقدی حاصل نمیشه، بنابراین بنده اصیل تعهدی ندارم. حالا این نظر مبارکتون باشه، باز درباره این مسئله در آینده میرسیم و تکرار هم میکنیم. حاضر امر اول بود. چرا موضوع متحد نیست؟ اجازه از حالاته. ما نمیدونیم اجازه میاد یا نمیاد، این از حالات عقده. نمیدونیم. اجازه بدید من قبل از آنی که شما هم اجازه بدید تا قبل از آنی که وقت تمام بشه من اون امر سر و هست انتظار، این انتظارش به هم میزده، پشیمان شده دیگه، انتظار به هم میزده پشیمان شد. و اما امر ثانی، اجازه تمام شد دیگه. حساب چیه؟ میگن این استصحاب را آوردید و قاعده لازرر مقدمه. خب اینجا دیگه ناچارم یه بحث اصولی بکنم. اگر استصحاب در موضوع جاری بشه، یه عام و یه قاعده هم جلو ما باشه در حکم، آیا استصحاب موضوعی مقدمه یا عام حکمی؟ آنچه در موضوع جاری میشه مقدمه دیگه. یعنی شما یه قاعده ای دارید بر این که اکرم العادل، درست؟ این آقا سابقا فاسق بوده، استصحاب فسقش میکنیم. آیا این استصحاب فسق مقدمه یا اکرم العادل؟ استصحاب فسق مقدمه دیگه. اینجا اصل موضوعی، اصل عدم اجازه، اصل موضوعی مقدم بر قاعده لازرر است که اصل حکمی موضوعات به وسیله اصول منقح میشه، جلو عام رو ممکن است بگیره یا ممکن عام رو گسترش بدهد. خب این امر اول تمام شد، اجازه بده امر ثانی خیلی بحث نداره. امر ثانی این است که تأخر اجازه دو رقمه. یه رقمش این است عالماً تأخر میندازه، یه وقت علم نداشت، علم به فضولی نداشت، تأخیر انداخت. آیا فرقی بین این دو صورت هست؟ صورت علم و تأخیر و صورت جهل و به خاطر جهل تأخیر انداخت. عرض ما این است که فرق نمی کنه، خواه عالم وقت فضولی بشه و اخر، یا جاهل باشد و اخر. چرا؟ دلیلش این است که تأخیر علل مختلفی ممکنه داشته باشه. تأخیر مع العلم، این جمله رو دقت کنید، تأخیر مع العلم دلیل بر رد نیست. میگه تو که عالمی چرا تأخیر انداختی پس رد کردی؟ نه، تأخیر مع العلم دلیل بر رد نمیشه، بلکه ممکنه لتروی باشه، به گفته امام قدس سره شریف، لتروی، للاستشاره، للاستخاره، به قول ما للانتخاب، خواستگارانو کدامش انتخاب بکنه. پس تأخیر معلم دلیل بر رد نیست، اونم اشکالی نداره، به خصوص این که بعضی از روایات ما صریح بود در تأخیر ملعه. همین حدیث محمد ابن قیسی که امروز خوندیم، معلعلم اجازه رو تأخیر انداد، دعوا کرد، گفت بی خود بچه من آمده، ولیده من فروخته، نمیخوام. رفت مادر و بچه رو هر دو گرفت آورد در خانه، عالمن اجازه نداد. بعدم دیگه اون رفت پسر این آقا رو گرفت و دید اوضاع بد شده، اجازه داد. پس از تأخیر و کانم علم، معذالک امام فرمود اجازه صحیحه. بعضی احادیث دیگر هم همینطور بود، مثل اون استعدای اون دختر پیش پیغمبر آمد، اونم علم داشت آمد، و ما گفتیم قاعدتا مدتی تو خونه دعوا بوده، بعد آمده خدمت پیغمبر، بعد اجازه کرد، عالما تأخیر انداخت. پس تأخیر چه مع العلم باشد چه مع الجهل باشد تأثیری ندارد. فردا انشاءالله مسئله 16 هم رو مطالعه می فرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و